جلسه 19 هم از مبحث حال خوب رمضان 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به اقتضای بحث امشب یه مقدار صریح‌تر از مواقع دیگری که این نکات رو با دوستان در میون گذاشتیم مطالبی رو عرض کنم. ببینید، زبان قرآن یک زبان به شدت روانکاوانه و روانشناسانه است. یعنی ما اگر از بین دانش‌های موجود بخوایم یکی از دانش‌ها رو با ادبیات قرآن نزدیک بدانیم یا نزدیک‌تر بدانیم، یقیناً ادبیات قرآن نزدیک‌تر است به روانشناسی. چون شما میدونید در قرآن کریم انسانها رو طبقه بندی میکنن، شخصیتهاشون رو نامگذاری میکنن، ویژگیهای روحی اونها رو بیان میکنن و خیلی ها فکر میکنن که این طبقه بندی قرآن یک طبقه بندی غیر واقعی است درباره انسان و طبقه بندی ایدئولوژیکه. نه، طبقه بندی قرآن طبقه بندی مطابق با طبع آدمیست، طبع آدمها و شخصیت اونها. اینجوری نیستش که این طبقه بندی ایدئولوژیک باشه. مثلا ایدئولوژی به معنایی که دیگران از ایدئولوژی برداشت دارن. مثلا شما الان مردم دنیا رو که نگاه بکنیم، مردم یا مسیحی هن یا مسلمون هن یا اروپایی هن یا آسیایی هن یا ادیان دیگه دارن یا در جغرافیاهای دیگه زندگی میکنن. اینها ربطی به شخصیت افراد نداره، این ربطی به وضعیت روانی و روحی آدمها نداره. شما ممکنه در هر دینی یا در هر جامعه‌ای آدم سالم پیدا کنید، در هر دین یا جامعه‌ای آدم ناسالم پیدا کنید از نظر روانی. شما تست‌های روانشناسی رو وقتی می‌بینید، تست شخصیت یا برخی از بررسی‌های روانی که در مورد انسان‌ها صورت می‌گیره، اینا معمولاً جهانیه. معمولاً، حالا اونهایی که منطقه‌ای بررسی می‌کنن، بررسی‌های خوب دقیقی طبیعتاً نخواهد بود. قرآن وقتی که می‌فرماید کافر یا مؤمن، نه به جغرافیا ربط داره بحثش، نه به مسائل ایدئولوژیک به این معنا که ما مثلا مسیحی هستیم یا مسلمون. نه، ببینید قرآن رو اگر نگاه کنید تو مسلمون‌ها کافر به شما معرفی می‌کنه، تو مسلمون‌ها منافق به شما معرفی می‌کنه، توی غیر مسلمون‌ها هم منافق و کافر به شما معرفی می‌کنه. اختصاص به سرزمین خاصی نداره. قرآن واقعاً محجوره در جامعه ما، یعنی عمدن انگار کنارش گذاشتن، می‌خوان بهش نگاه نکنن. تلقی عمومی از دین غلط، برداشت عمومی از قرآن هم غلط. تلقی عمومی از دین چیه؟ این که شما میتونی از نظر روانی آدم سالمی باشی یا نباشی، ولی این خدا رو میتونی قبول داشته باشی، این دین رو میتونی قبول داشته باشی یا نداشته باشی، و این کاملا تلقی غلطیه از دین. خب اگر شما دین رو یه مسئله جدای از طبیعت انسان میدونید، اشتباه برداشت دارید میکنید از دین. طبیعتا قرآنم کنار میذارید، میگه قرآن مال این گروهیه که اعتقاد دارن به خدا. حالا من که اعتقاد ندارم، برای من کارامو دارم میکنم. پیج های روانشناسی، کتاب های روانشناسی تو دنیا معمولا از پرفروشترینان، چون از درد مشترک انسان ها صحبت میکنه. عزیز دلم، دین یه نرم افزاره، هم در جهت روانشناسی و روانکاوی، هم در جهت اصلاح روانی. و قرآن هم کتاب همین دینه، لذا اگر تو قرآن می‌فرماید کافر یعنی چی، بعد خودش هم توضیح میده، می‌فرماید فی قلوبهم مرض، یعنی این بیماری روانی داره. حالا یه وقت کسی بیمار روانیه از بد حادثه و فشار روزگار، یه کسی بیمار روانیه در اثر انتخاب خودش. اتفاقا روانشناس ها اخیراً خیلی دارن این حرفو میزنن که اگر کسی صدمه روانی خورده معمولا برمیگرده به انتخاب های خودش. ببینید منافق یا کافر در قرآن رفتارشناسی میشه. اصلا روانشناسی رو ما اسمشو میگذاریم به فارسی روانشناسی. توی غرب بیشتر برداشتشون از سایکولوژی رفتارشناسیه. بعد تو قرآن هم همین کارو میکنه، میگه کافرها این رفتارا رو دارن، منافقا این رفتارا رو دارن. انواع کافران رو هم دوباره طبقه بندی میکنه و رفتاراشون رو ذکر میکنه. مؤمنان این رفتارا رو دارن، یعنی این روحیه رو دارن، یعنی این مختصات روانی رو دارن. در قرآن کریم در واقع به ما میفرماید خداوند متعال که اگر کسی مشکل روحی روانی نداشته باشه دینو پس نمیزنه. که اگر کسی مشکل روحی روانی نداشته باشه که منافق نمیشه. که بعضی وقتا من از این زاویه به قرآن و برخی احادیث وقتی نگاه میکنم و با دوستانمون به طرح بحث میپردازم، میگن حالا چون تو دو واحد روانشناسی خوندی داری از زاویه روانشناسی تحلیل میکنی. نه اصلا مسئله این نیست. حالا من روانشناسی اصلا نخونده باشم، فی قلوبه مرضون یعنی چی؟ در قلبشون مرض هست یعنی چی؟ سمون بکمون امیون یعنی چی؟ یعنی با واقعیت ارتباطش قطع شده، نمیتونه چیزی اضافه کنه نه چیزی میتونه دریافت کنه، نه از خودش میتونه خبری بده. نسوا الله فانساهم انفسهم یعنی چی؟ اینا خودشونو فراموش کردن، یعنی دیگه خداگاهی دیگه ندارن. البته خدا اینا رو مجازات میکنه. خب اینا معناش یعنی چی؟ بیماری های روانی به دو دسته عمده تقسیم میشن. بیماری هایی که موجب میشه فرد ارتباطش با خودش از بین بره، بیماری هایی که خیلی شدیدتر هم هست بیماری هایی است که موجب میشه فرد ارتباطش با واقعیت از بین بره. خب خیلی بده. جلسه قبل من عرض کردم چرا عقل مهمه. عقل میاد جمع‌بندی میکنه دیتا، آگاهی هایی که شما از محیط دریافت میکنید، پردازش میکنه. میگن عقل سالم در بدن سالمه به خاطر تعاملی که بین جسم و روان انسان هست. شما اگر جسمتون سالم بشه، مثلا ورزش کنید، مثلا غذای مناسب بخورید، خواب مناسب داشته باشید، مثلا شما میبینید استرستون کاهش پیدا میکنه. چرا جسم ربطش چیه با روان آدم؟ دیگه الان دانش روانشناسی به ویژه روانشناسی فیزیولوژی و حتی چیزهایی مثل روانپزشکی که قرص میدن، طرف مثلا عصبانیه بهش قرص میدن، پیشرفت کرده، میگه که شما فلان ترشحات توسط مغزتون داره کم انجام میگیره، ترستون افزایش پیدا کرده، باید فلان دارو رو بخوری یا باید ورزش کنی یا باید. چون تعامل بین جسم و روح و روان انسان هست، حالا ما میگیم روح، اونا میگن روان، هرچی. تو روایات ما هم فراوان اینجوری هست. من وقتی غمگین میشی این کارو بکن. مثلا یکی از عوامل حال خوب رو شنا کردن اعلام میکنه و تو آب فرو رفتن. ببینید شنا، حمام رفتن نه ها، شنا، فقط غرق بشی در آب، فرو بری در آب، نه که آب بریزی رو خودت. چی کار میکنه به آدم؟ چرا اهل بیت این حرفا رو به ما میزنن؟ حتی از روانشناسی پیشرفته تر ما داریم الان دانش‌های دیگه‌ای که در آغاز راه هستن، یه حرفایی میزنن که من حالا الان بگم شما میگی آقا تبلیغ کردی این دانش‌ها رو، اینا معلوم نیست دانش باشه یا خرافات. میگم تو انرژی منفی به لباست میدی، باید لباستو عوض کنی وقتی که میخوای تفکر منفی خودت، حال منفی خودتو تغییر بدی. دقیقا تو روایت همین اومده، میفرماید حالت بد شد لباستو در بیار برو بشور خوش کن بپوش دوباره. یا در مورد مثلا عصبانیت و مکان عصبانیت، باید تغییر وضعیت بدی، اون مکان در حال تعامل با توه. ببینید دین می شود در یک جمله خلاصه بشود و این گونه تعریف بشود، برنامه ایست برای سلامت روانی انسان تمام. و دین برنامه ایست برای سلامت جامعه، چون یه زندگی اجتماعی هم ما داریم، در کل هم یک کلمه ای تولید میشه به نام جامعه. خب ارتباط با ولی خدا از نظر روانی رو فرد تأثیر میگذاره و ولی خدا در جامعه محترم باشه و حاکم باشه میتونه جامعه رو به صورت سالم اداره کنه. جامعه بد چه جامعه ایست؟ بابا این جمله‌ای که میگم جامعه بد چه جامعه ایست، یک جمله ارزشی نیست. مگه روانشناسی گزاراش ارزشیه؟ مگه جامعه شناسی گزاراش ارزشیه؟ جامعه ای که آدم توش راحت نیست، حالش خوب نیست تو اون جامعه، جامعه ای که شکوفایی استعداد نداریم، سرگرمی نداره، انسان خسته میشه از کار، سر کار رفتن، معلوم میشه شغلش رو درست انتخاب نکرده، معلوم میشه از شغلش زیاد انرژی نمیگیره. آدم باید از شغلش هم انرژی بگیره، از خوابیدنش هم انرژی بگیره، از غذا خوردنش هم انرژی بگیره، از راه رفتنش هم انرژی بگیره، از گپ زدنش هم انرژی، همش باید انسان انرژی بده. منتها این انرژی ها متنوعه، نه اینکه یه جایی انرژی آدمو از بین ببره بعدم بره یه جای دیگه انرژی بگیره. چرا ببره از بین؟ می خوب نشین باهاش. چی میخوام عرض بکنم؟ وقتی سراغ قرآن میرید میبینید خدا گله میکنه از آدم هایی که دارای صفات بد هستند. در واقع این گله ها تماماً بلا استثناء روانشناسان است. جنبه روانشناختیشون رو مورد بررسی قرار بدید و شما حرف داره برای زدن. توبه در خانه خداوند متعال از نظر روانشناسی قوغا میکنه در روح انسان، چه آرامشی رو پدید میاره. ارتباط با خدا، ببینید ما یه شب اینجا صحبت کردیم، یکی از عواملی که حال آدم رو خوب میکنه آدم بدونه ارزش داره پیش یه کسی مهم و خلاصش کنم پیش خدا. شما فقط با ارتباط با خداست و اینکه احساس کنی پیش خدا ارزش داری حالت خوب میشه، و الا بیماری از نظر روحی کاریش هم نمیتونی بکنی. حالا برای برطرف کردن این بیماری که ممکنه شدت یا ضعف داشته باشه، آدم ها دنبال راه های کاذب میرن، بعضی هم الحمدلله راه های کاذب به دستشون نمیرسه، مجبورن برن سراغ راه اصلیه. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب خیلی حرف خلاصه ایه ولی خیلی عمیقه. اولا یقینا یک سخن روانشناسان است. اطمینان قلب، ببینید توی روانشناسی از جهات مختلف تعابیری برای تحلیل این لفظ وجود داره. برای این معنا از راه‌های مختلف وارد شدند و گفتگوهای انجام دادند. من الان نمیخوام به دانش روانشناسی زیاد بها بدم. دانش روانشناسی تا یه مقداری رفته جلو، تا یه مقداری نه، جایی اشتباه میکنه، جایی چون تجربه بشریه. ولی میخوام بگم که راهنمایی‌های قرآن رو رفقا اگر ما بخوایم واقعی تلقی کنیم مجبوریم بگیم که کتاب روانشناسی قرآن. مگه ما پریشب این حرف رو نزدیم اینجا؟ شما حتما بحث رو تعقیب میکردید دیگه، که انسان سالم انسانیست که با واقعیتتون ارتباط برقرار کنه، هم واقعیت وجود خودش هم واقعیت عالم هستی. حالا آدم چرا بد میشه؟ وقتی ارتباطش منقطع میشه، یا با خودش یا با عالم. دین میاد چی کار میکنه؟ این جملات جلسات قبله. دین میاد انسان رو واقع بین میکنه، هم واقعیت وجود خودش، من عرف نفسه فقط عرف ربه، هم چی کار میکنه؟ واقعیت‌های پیرامونی انسان رو گسترش میده. میگه تو این اطراف تو این چیزایی که میبینی فقط نیست، یه چیزایی هم هست که نمیبینی، اتفاقا اونا اثرشون بیشتره، اونا هم همه واقعی هم. خدا واقعیت داره، جنسش فرق میکنه با جنس مادیات، ولی واقعیت داره. میزنه داغون میکنه. حالا گفت چوب خدا صدا نداره، بزنه دوا نداره. اگر بزنه دوا نداره، صدا نداره، ولی میزنه و میتونه بزنه، کاری نداره براش. ملائکه هستن مکرر تو قرآن، خدا محیط انسان رو پر از ملائکه برای ما اعلام میکنه و معرفی میکنه. میدونید انسان چقدر تنهایی در میاد بیرون؟ دو تا ملک همیشه که همراه ده هست. خب اگر ما واقعیت رو جدی بگیریم که دین یک امر واقعی است و راهنمایی است برای واقعیت ها، در روانشناسی میگن کسی با واقعیت ارتباطش قطع بشه بیماری روانیش سنگین تره از کسی که با واقعیت وجود خودش ارتباطش قطع شد. به همین دلیل امیرالمؤمنین قریب عزیز، مظلوم اول تاریخ، میفرماید چی؟ میفرماید که ابو موسی اشعری، کسی عقل و تجربه رو زیر پا بگذاره شقیه. شقی به ابن ملجم میگن، شقی دیگه بدترین آدمه. همه کافرها شقی نیستن، همه منافقها شقی نیستن. تجربه رو زیر پا بگذاری یعنی چی؟ یعنی ارتباط تو با واقعیت قطع بکنی. تو که دیدی، که چرا ندیده میگیری؟ آقا شبهای قبل من خدمت شما عرض کردم، خدا میفرماید بعضی ها اینجوری هم ارتباطشون رو با واقعیت قطع میکنن، میبریش جهنم، عذاب میشه، برمیگردونی دنیا باز کافر میشه. کافر یعنی چی؟ یعنی کسی که ارتباطش با واقعیت قطع کرده. کافر نام بدترین نوع بیماریه در واقع روانیه، تو ارتباطش با واقعیت قطع شده. الان ببینید من میخوام از این مطلب استفاده کنم برای مباحث سیاسی رایج جامعه ما. ما الان مشکلات سیاسی که داریم تو جامعهمون در واقع نه مشکلات سیاسی به معنای مواضع انقلابی داشتن یا نداشتن است، نه مشکلات سیاسی به معنای اعتقادات دینی داشتن یا نداشتن است، بلکه مشکلات سیاسیمون ناشی از این است که بعضی از افرادی که روان پریشن، دچار مشکلات روانی هستند، در مسندهایی قرار گرفتن که با دستگاه فکری خودشون تحت تأثیر این وضعیت روانی مختل نمیتونن درست ببینن، نمیتونن درست تشخیص بدن و جمع‌بندی بکنن و تحلیل بکنن و نمیتونن درست تصمیم بگیرن. بنده خدمت شما عرض میکنم این که گفته میشه که مسئولین باید متعهد باشن، اسلامی باشن، انقلابی باشن، ترجمه دقیقش اینه که از نظر روانی سالم باشه. تمام. وقتی کسی از نظر روانی وضعش درست نبود، قرآن اینو شرح داده، میفرماد با اینا بعضی هاشون مشکل روانی دارن. وقتی کسی از نظر روانی وضعش درست نبود، ایبتغون عندهم العزه، دوست دارن نزد کافران عزت پیدا کنن. احساس کمبود عزت در روانشناسی موجب میشه که، میگن موجب میشه که شما قدرت ها رو بزرگتر از اونی که هست ببینی، سخنشون رو منطقی تلقی بکنی، خطرشون رو کم تلقی بکنی. خب این دست خودش نیست، به همجوری منصفانه خدا وکیلی وجدانی نشسته، خدا هم قبول داره، از جهنم میترسه، ولی وقتی مشکل روحی روانی داره، آمریکا رو بزرگتر از اونی که هست میبینه، آمریکا رو منطقش رو معقولتر میبینه، از آمریکا ترس خودش رو پنهان میکنه و انکار میکنه و تبدیل میکنه به یه چیزی به نام اینکه ضرر نداره اصلا آمریکا اینقدر برای ما. این رابطهش با واقعیت قطع شده. یه حرف ساده ای که هر بچه ای میفهمه که داعشی ها اگر تو عراق و سوریه موفق می شدن می اومدن سراغ ایران، این حرف ساده رو نمی فهمه. خیلی ساده. مشکلات روانی، به شما عرض کنم، مشکلات روانی برای مسئولین بیشتر پیش میاد تا برای مردم عادی، چون مسئولین در معرض استرس و اضطراب موفقیت قرار می گیرن، در معرض استرس و اضطراب تصمیم های بزرگ قرار می گیرن، در معرض هجوم های تبلیغاتی و هجوم های تشویقی و ترسناک در اندازه های بزرگ قرار می گیرن. اگر از نظر روانی آدم های 100% سالمی نباشن، دوچار مشکلات روانی شدید میشن. اگر مشکل روانی اندکی داشته، وقتی مسئول میشه روان پریش خواهد شد. خیلی ها فکر میکنن این حرفای ما انقلابیه یا دینیه. آقا ما انقلاب و دین میخوایم چیکار؟ آقا ما هم روان سالم میخوایم با واقعیت ارتباطش رو درست برقرار کنه. حالا ممکنه از من انتقاد بکنید، بگید آقا ارزش‌ها را کجا گذاشتی؟ خب آخه آدم سالم ارزش‌ها همینه، ارزش‌ها میگه سالم باش. مگه ارزش‌ها چی میگه غیر از این؟ ایمان به خدا چه میشود؟ بابا عزیز من، ایمان به خدا مهمترین عامل سلامت روانی انسانه، چون انسان طبعا به خدا احتیاج داره. خیلی ساده است. به خدا بعضی از متون درسی که به اشتباه میندازه افراد رو، من میخوام پاره پاره کنم، ریز ریز کنم، بریزم دور و بگم بچه من نخونه اینا رو، تو رو خدا نخون. برخی از متون درسی که دین رو امر غیر واقعی نشون میده، من پیشنهاد خیلی روشنم اینه، به عنوان یک طلبه، به عنوان یک شهروند، به عنوان یک مطالعه‌گر، چی بگم، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مدرسه عالی حکمرانی، یه همچین مدرسه‌ای داریم تازه تأسیس شده که مسئولین میخوان مسئولیت بگیرن، یه دوره‌های آموزشی اونجا ببینن، و نمیدونم بخش‌های مختلف کشور که ارتباط دارن با عزل و نصب‌ها، با تشخیص شایستگی‌ها برای مسئولیت‌ها، یه بخش روانی برای خودشون باز کنن که آقا این فرد از نظر روانی سالمه یا نه. کاری نداره در اثر یک ناراحتی‌های روانی یک کسی ارتباطش با واقعیت قطع بشه، این آدم چقدر خطرناک میشه. مگه ما شبهای قبل در این باره صحبت نکردیم که عقل موجب دینداری میشه، هم موجب پذیرش دین، هم موجب اجرای صحیح دین. کسی عقل نداشته باشه اصل دین رو درست بپذیره، درست اجرا نمی کنه دین رو. مگه به اینه که شما بگی که من اعتقاد دارم به همه اعتقاد تو، من میخوام چیکار؟ سلامت روانی تو رو من میخوام. مگه به اینه که کسی بگه من اطلاع دارم از این، من اطلاع تو رو نمیخوام، من سلامت روانی تو رو میخوام. بحث سیاسی نیست، بحث اعتقادی نیست. شما الان چرا ماسک میزنید میرید تو جمعیت؟ سالای قبل ماه رمضان مسجد پر میشد، خب جمعیت کم میاد، بعضن تو خیابون میشینن دیگه، برای چی؟ متهم نمی کنید افراد دیگر رو به مریضی، احتیاط می کنید، میگید شاید مریض باشه، من نزدیک نشم، احتیاط می کنید، درسته؟ دفاع می کنید. من میگم برای مملکتم یه ماسک بزنید، بیمارانی که از نظر روانی مشکل دارن ویروس خودشون رو به کلیت مملکت سرایت ندن. مثلا اینه. ما دیگه از همه به اصطلاح مواضع انقلابی و شیوه های تبیین مسائل سیاسی و بصیرت افزایی و نمیدونم بیان تحلیل تاریخ اسلام و بیان آیات قرآن کوتاه اومدیم. میگیم بابا آخه یه جوری باشه دیگه. و بعد من به شما خبر بدم، تا اونجایی که خبر دارم، مثلا مجلس شورای اسلامی یه وزیر رو میخواد تایید کنه، اصلا میگه برنامه چیه؟ آقا خودت کی هستی؟ خودت چه شخصیتی داری؟ تو یه جلسه در میاد، این همه ماشاءالله روانشناسای خوب تو تهران ما داریم. مثلا تو روایت میفرماد زیادی یا نابجا خندیدن علامت عدم سلامتی روانی است. روانشناس ها میگن کسانی که عزت نفس کمی دارن برای اینکه منطق یه سخنی رو درک کنن به قدرت ها و قدرتمند ها نگاه میکنن، اصلا نمیتونه مستقل فکر کنه. بعد اسلام مسلمین رو ضعیف گیر میاره، به اونا که میرسه. من خواهش میکنم از این کسانی که کار تحقیقی میکنن، از این کسانی که کار رسانه‌ای میکنن، عزت، احساس عزتمندی، احساس ارزشمندی رو در روانشناسی مطالعه کنن. بعد هر کدوم از این مسئولین رو بررسی بکنن. تمام، هیچی دیگه ما حرف نداریم. به خدا آدم قصه میخوره. مثلا خداوند متعال میفرماید ولله العزت و ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. این آیه روانشناسانه نیست؟ جنبه های روانشناختی منافقین رو مورد بررسی قرار نمیده. میفرماید عزت مال خداست. واقعا شما قرآن رو نگاه میکنید میبینید خدا کاملا عزتمندانه برخورد میکنه. مثلا این 100% شما عزت خدا رو در قرآن کریم میبینید. ولی رسولهی، احساس عزتمندی در رسول خدا. مثلا شما نگاه کنید سیره نبوی رو، اصلا ابا عبدالله الحسین پاره جگر پیامبر اکرم سر شعار عزتمندی به شهادت رسید. حیات من ذله. وللمؤمنین، مؤمنین هم احساس عزت میکنن. مؤمن نباشی احساس عزت نمیکنی. قرآن میفرماید منافقین اینو نمیفهمن. یعنی منافقین احساس عزت نزد مؤمنین رو درک نمیکنن. به ظاهر مؤمن شده ولی ارزشمند نشده وجودش. خب خدا بهش میگه منافق. ما انگ منافق بودن به کسی نمیزنیم. بله، میگه ما این رفتارهایی که داریم میبینیم علامت عدم سلامت روانی بعضی از مسئولین ماست. به خدا قسم از باب برادری، چون تو روانشناسی میدونید پرونده هر بیماری محرمانه است، نباید پروندهشون لو داد. ولی الولایات و مزامیر و رجال، مدیریت ها و پست ها محل امتحان کسانی است که میان در اون پست ها قرار میگیرن، خودشون رو لو میدن. چرا شهید سلیمانی درست تشخیص میداد؟ تمام جهان و منطقه و ملت های مظلوم منطقه مرعوب داعشی ها شده بودن. چرا شهید سلیمانی مرعوب نشده بود؟ شما بهش میگید شجاعت. مقام معظم رهبری امروز فرمودن شجاعت، درسته؟ خب این شجاعت یک شاخص سلامت روانی. همین چیز عجیبی نفر بودن ایشون. یعنی آدم سالمه. آدم سالم چیکار میکنه؟ به داعش نگاه میکنه میگه چیزی نیست بچه ها بریم جمعشون میکنیم، و میره جمعشون میکنه. بعد میگه وای معجزه شد. آقا معجزه هنوز کجا؟ معجزه ندیدی تو. البته خدا هم با ملائکش کمک میکنه، چون خدا از آدم سالم خوشش میاد. آقا آیه قرآنشو بخونید، خدا بیشتر از این که ما آدم سالمی باشیم چیز دیگه از ما نمیخواد. الا من اتى الله بقلب سلیم. من کیا رو تحویل میگیرم؟ اونهایی که با قلب سالم اومدن پیش من. یعنی چی؟ ترجمه روانشناسیش میشه روان سالم داشته باشه. ترسوندمش تو امتحانهای دنیا، نترسید. کسی نترسید راهشو پیدا میکنه. مسئولین ما دو تا ویژگی اگه نداشته باشن، ترس، احساس درونی ذلت. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. در سوره نساء میفرماید، اون آیه قبل که خوندم مربوط است به سوره منافقین، میفرماید که کسانی که کافران را به جای مؤمنان دوست خود انتخاب میکنند، آیا عزت و آبرو نزد آنان میجویند؟ با اینکه همه عزت ها از آن خداست. اون جاهایی که میخوان وزیر تایید کنن، اون جاهایی که میخوان کاندید انتخابات تایید کنن،
آدم هایی که از نظر روانی سالم باشن تایید کنن. من رسما از آقای کدخدایی، از مسئولین محترم شورای نگهبان تقاضا میکنم به عنوان یه طلبه با صدای بلند، آیا شما از نظر روانی یه فردی سالم باشه این رو مورد بررسی قرار میدید یا نه، یا از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی فقط میپرسید؟ اگه فقط از نهادهای اطلاعاتی امنیتی میپرسید، من تقاضا میکنم از وزارت اطلاعات، از اطلاعات سپاه، یک بخشی رو هم باز کنید سلامت روانی افراد رو یه مورد بررسی قرار بدید. برای خودشون هم خوبه، چه اشکال داره؟ ما میخواستیم میریم عراق، گفتن تست کرونا بدید شما که آیا کرونا دارید یا ندارید. خب خوبه، میریم تست میدیم برای سلامتی خودمون هم خوبه دیگه. نه آقا من تست نمیدم. آقا چرا تست نمیدی؟ بعد خدا خوب مریض باشی، مثبت باشی، برو بشین خونه احتیاط کن. ضررت هم به کسی نمیزنه. خنده داره به کسی بگن آقا برای این سفرت یا برای این شغلت یه تست کرونا بده. یه آشپزخونه ای بگه هفتگی من تست کرونا میگیرم از کارمندام. بعد مگه نه آقا من تست نمیدم. آقا میخوای آشپزی کنی، شاید حالا البته گفتن از طریق غذا منتقل نمیشه. مثلا عرض میکنم من نمیگم مسئولین مملکتی رو واکسیناسیون بکنید که بیماری روانی نگیرن. اگه میخواید واکسیناسیون بکنید در مقابل ویروس های روانی که خب هیچی، باید بگی که تو باید مثل سردار سلیمانی شهادت طلب باشی. کجا به او میخوره؟ این که حالا این که تقاضای خیلی زیادیه. حداقل دو تا موضوع رو در مسئولین اونایی که میخوان مسئول باشن بررسی کنن: خود ارزشمندی و احساس عزت نفس، و ترس افراطی نداشته باشن. ترس افراطی کسی داشته باشه موجب تحریف واقعیت میشه. نوشته در روانشناسا اینجوری میگن افرادی که خود ارزشمندی پایینی دارن برای تصمیم گیری نیاز به وابستگی به منابع قدرت دارن. یا مثلا پژوهش ها نشان داده احساس عزت نفس پایین یکی از دلایل قطعی حسادت است. بعد شما اینجا میاد میشینی میگی آقا اینا ولایت مدار نیستن، نسبت به ولایت آیه قرآن میخونی، بعد بعضی هم فکر میکنن شما دارید بحث دینی میکنید، بحث نمیدونم حزب اللهی میکنید. حزب اللهی چیه بابا؟ ولمون کن تو رو خدا. مثلا حاضریم با دین و خدا و پیغمبر همه خداحافظی کنیم، بریم سراغ عقل و دانش. همین، همون چیزی که امیرالمومنین علی علیه السلام گفتن. اون سخن رو به هر نماینده مذاکره کننده میشه گفت، خیلی حرف خوبیه. یهودی هم باشه آدم اینو میپذیره که آقا وزیر امور خارجه در هر مذاکره عقل و تجربه رو ملاک قرار بده. من فکر کنم چین و ماچین و روسیه و نمیدونم ژاپن و همه دنیا بفهمن اینو و توصیه کنن. چیز خیلی پیچیده نیست. پریشب من آیه برای شما خوندم، پریشب بود یا پس پریشب، که میرن تو جهنم در میان بازم کافر میشن. خب به شر هیزن. بعضی ها رو ببری تو بهشتم در بیاری بازم میتونن کافر بشن، چون میخواد تجربه خودشو انکار کنه دیگه. تجربه جهانی درباره سردار سلیمانی چی بوده؟ چیزی که همه ملموس فهمیدن. خب کسی این تجربه رو توش بوده، بعد ازش توش اومده بیرون داره انکارش میکنه، این چیه؟ من خواهش میکنم دوستان من، ماه رمضان دارید قرآن میخونید، یک کمی اطلاعات روانشناسی خودتون رو از رو همین کتابهای عمومی زیادتر کنید، بعد بیاید سراغ آیات قرآن. ببینید آیات قرآن چقدر به این موضوعات میپردازه و چقدر عقل و تجربه بشری در این موضوعات نزدیک شده به فهم آیه های قرآن. چه اشکالی داره؟ انسان ها عقلشون به مرور زمان رشد کنه آیات قرآن رو بفهمن. بابا جهان رو امام زمان علیه السلام در یک حکومت واحد با عقل داره میکنه، نه با زور، نه با پول، با عقل. میخواستم یه مقدمه عرض بکنم برای روزه و مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. مظلومیت امام حسین علیه السلام رو توی یه روزه دو سه دقیقه‌ای میشه بیان کرد. علی اصغرش رو دست گرفت، اما ترونه کیفه یتلذاتش، رو سخنش تمام نشده بود، دست حسین به خون گرم کودکش آغشته شد. تمام، خیلی روشن. حالا همین روزه رو برای مظلومتر از علی اصغر و مظلومتر از ابا عبدالله روزه، یعنی علی ابن ابی طالب بخواید بخونی 10 ساعت طول میکشه. حرمله ها اونجا تیر نمینداختن، ریز ریز خون به جگر علی میکردن. 25 سال و 5 سال ریز ریز خون به جگر علی میکرد. شباهت مظلومیت امیرالمؤمنین با امام حسین علیه السلام رو شما نگاه بکنید. و حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها گفته می شود، در روایتی هست، عصر عاشورا خدا صدا زد، حسین جانم من میتونم با ملائکم تو رو نجات بدم، شهادت رو از تو برداشتم، پیش منم همینقدر عزیز میمونی، دشمنان تو نابود خواهم کرد، خودت مخیری. توصیه نکرد خدا، فرمود اختیار داری حسین، هرچه تو بگویی. ابا عبدالله حسین عرضه داشت خدایا اگر من مخیرم میخوام به شهدا بپیوندم. پس حسین از تو دفاع نمی کن. درسته؟ شب 19 امیرالمؤمنین رسول خدا رو خواب دید. وقتی گله کرد از اوضاع، از اون تیر حلمله ها که به حلقومه خود امیرالمؤمنین می نشد، فرمود عمری خار در گلو زندگی می کردن، تیغ در گلو خار در چشم زندگی کردن. خب وقتی که رسول خدا فرمود علی جان خودت انتخاب کن، دعا کن، من آمین میگم، یه دفعه دستش رو امیرالمؤمنین برد بالا، صدا زد خدایا علی رو از این مردم بگیر. یه شبی هم فاطمه اللهم عجل وفاتی سریع آفرمود. مظلومیت امیرالمؤمنین ریز ریز توسط چه کسانی رقم خورد؟ توسط همون عقلهای کوچک نادان و بیماران روحی که در اطراف امیرالمؤمنین دور و نزدیک کم و زیاد بودند و کم کم علی را فرسودند و امیرالمؤمنین علی علیه السلام را در مظلومیتش غرق کردن. چجوری میشه روزه امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو خوند؟ بعضیا فزت و رب الکعبه دیشب علی رو اینجوری ترجمه میکنن، راحت شدم به خدا. خب البته امیرالمؤمنین فوز شهادت و ملاقات خدا و عاقبت به خیری رو یقینا اشاره داشتن، اما علی سعادتمند شدی دیگه این مردم رو نخواهیدید، این مردمی که خون به جگر تو کرده، این هم خودش یه سعادتمندیه. امشب بچه ها دور امیرالمؤمنین رو گرفتن، هی آقا به هوش میاد، هی آقا از هوش میرن. لحظه های جانکاهیه، ولی بچه های علی همه ماشاءالله سنی دارن، حمایت میکنن هم دیگر رو. اول فضل العباس دمه در ایستاده، حسن یک طرف، حسین یک طرف، زینب و ام کلثوم هر کدام گریه کنن. خواهران رو تسلی میدن. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، دیگه فقط خانوم ها بودند و بی معجر و بی خیمه. علی لعنت الله علی القوم.